هماهنگی و کارشناس رسانه مریم احمدی، ارتباطات مهدی نقاشان، آیتم ساز امید فولادوند، صدا بردار مهدی عرب، دستیار تهیه دکتر ریحانه ریحانی و تهیه کننده پخش هم جناب بهرام مددی. با این هفته خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
حکمت طلب و بزرگی آموز، تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه،
تو ظرف تمرکزگرایانه مبتنی بر اقتصاد نفتی به اسم برده شده از پهلوی، نمیشه مظروف انقلاب اسلامی رو ریخت. خب حالا هی همین کار هی تکرار میکنید، بعد هی به بنبست و بلون میشید. باید بریم به ظرف غیر متمرکز. ظرف غیر متمرکز چی؟ آمایش سرزمین.
دکتر عماد افروغ، جامعه شناس. موضوع سخنرانی: انقلاب اسلامی و چالش های پیش رویان.
اولا تا درک صحیحی از انقلاب اسلامی به دست ندیم نمیتونیم چالش های اون رو مشخص بکنیم. ما باید یک تئوری خوبی در مورد انقلاب به دست بدیم. من سالهاست در مورد انقلاب میاندیشم. واقعا مظلومتر از انقلاب اسلامی تو این مملکتی که انقلاب شد ندیدم. هر کسی از منظری میاد و در واقع تحلیلی به دست میده، یک تحلیل در واقع مستند و مستدلی هم به دست نمیده، بیشتر تقلید میکنه تا اینکه یک تئوری بومی و متناسب با جوهری انقلاب اسلامی بده. فراموش نکنیم به هر حال هر نظریه‌ای که میخوایم بدیم نمیتونیم نسبت به رهبر و راهبر اون در واقع انقلاب بیگانه باشیم. هر انقلابی هم این چنین هست، چه انقلاب‌هایی که رهبران مستقلاً تئوریسین هستند، چه انقلاب‌هایی که تئوریسین‌ها قبل هستند و بعداً تبدیل به یک ایدئولوژی انقلابی میشن. به هر حال ما نمیتونیم از تئوریسین‌های انقلاب چشم پوشی کنیم. خود امام رحمت الله علیه برخلاف انقلاب فرانسه، برخلاف انقلاب روسیه، هم تئوریسین بودن هم در واقع عامل این انقلاب بودن. بنابراین ما نمیتونیم در فهم تئوری انقلاب اسلامی از دیدگاه امام غافل بشیم. امام یک عبارتی دارن در مورد انقلاب، مضمونشو عرض میکنن. میگن انقلاب اسلامی از سایر انقلاب‌ها جداست، هم در مبدأش، هم در انگیزش، هم در مقصدش. و یک نکته اشاره میکنن که این انقلاب یک تحفه الهیست، یک موهبت الهیست. خوشمون میاد، خوشتون نمیاد، نمیدونم بدمون میاد، بدمون نمیاد، این انقلاب یک بچه اسلامی پررنگ داره. و من ناراحت از این هستم که خیلی از آقایونی که دست به قلم هستن وقتی انقلاب مشروطه میشه میگن مشروطه، هیچ وقت نمیگن انقلاب 1285. وقتی به انقلاب اسلامی میرسه میگن انقلاب 57. خب من اینو نمیفهمم، متوجه نمیشم. خب این یعنی چی؟ یعنی میخواید اگر قراره که هر انقلابی رو با سال وقوعش تعریف بکنید، خب مشروطه هم با سال وقوعش بگید 1285. به هر حال این انقلاب انقلاب اسلامی است، مثل هر انقلاب دیگری چند عنصر کلیدی داره: مردم، رهبری، ایدئولوژی، سازماندهی و هدف تغییر ساختار. این چند تا عناصر اساسی مرتبط هم هستن با هم. هیچ انقلابی هم عاری از ایدئولوژی نیست. هیچ انقلابی، یعنی انقلاب فرانسه ایدئولوژی داره، انقلاب روسیه ایدئولوژی داره، همه انقلابا ایدئولوژی دارن. حالا اینکه ایدئولوژی چگونه شکل میگیره بماند، خواستگاه معرفتیش چیه بماند، ولی به هر حال ایدئولوژی دارن. انقلاب اسلامی هم عاری از ایدئولوژی نیست. حالا اون ایدئولوژی انقلاب اسلامی که حالا گفتیم دایره مدار اسلام میچرخه، اون چی هست؟ اولا فراموش نکنیم نظریه ولایت فقیه. به هر حال نظریه ولایت فقیه یکی از نظریه هاییه که توسط حضرت امام مطرح شد در سال 48-47 در واقع کلاس درسیشون بود و مطرح شد، به اون هم میشه استناد کرد. اما همه حرف من اینه که قبل از این که ما اصلا کلن بیام یک نظریه انضمامی خاصی رو در انقلاب اسلامی به دست بدیم، من دوست دارم ببینم لایه زیرین در واقع انقلاب اسلامی چیه. اون لایه زیرینی که میشه در اندیشه رهبر انقلاب دنبال کرد و بعد تجلیات اون لایه زیرین رو هم باید دید دیگه. من اون به اصطلاح وجه زیرینه به اصطلاح اندیشگی انقلاب اسلامی رو که صرفا ما رو به روابط انضمامی محدود نکنه، ببره به سمت روابط علی، در نگرش فلسفی امام میبینم، در نگرش صدرایی امام میبینم، در نگرش وحدت در عین کثرت امام میبینم، در کلگرایی توحیدی امام میبینم، در هموقوعی تمایز در عین اتصال میبینم، در یک نگرش دیالکتیک میبینم. شما دیالکتیک رو از امام بگیرید، خیلی از مواضع امام رو دیگه نمیتونید حل بکنید، میمانید توش. اگر شما مفهوم دیالکتیک امام رو لحاظ بکنید، اون وقت میبینید که این دیالکتیک چه در واقع قابلیتی رو به شما میده. من یه مقدار وارد این بحث دیالکتیک میشم، بعد راجع به شعارهای انقلاب اسلامی هم بحث میکنم. یکی از روایت‌هایی که امام خیلی علاقه داشتن در همین تفسیر پنجبی قرآن مجید که برگرفته از آثار امام هست، به کرات به این روایت اشاره میشه. این روایته که لو دلیتون به حبل الا الارضین السفلا لهبتتم علی الله، اگر با ریسمانی به ته زمین مادی برید تازه بر خدا وارد شدین. یعنی این دوگانه دنیا و آخرت، دوگانه معنا و ماده اصلا جایی نداره. خب توی وحدت در کثرت جایی نداره، تو اصالت وجود جایی نداره. یا خدا و انسان، اینا مهم هستن. یعنی ببینید یک نفر خدا رو در برابر انسان قرار میده، خب یک تجویزی میکنه، یک توصیه سیاسی میکنه که نه، خدا و انسان رو متقارن میدونه. آن که درد خدا دارد درد انسان دارد، آن که درد انسان دارد درد خدا دارد. آن اتفاقی که برای بشر از مدرنیته به این ور اتفاق افتاد ناشی از تقابل انسان با خدا بود، تقابلی که قرون وسطا اون رو ایجاد کرده بود. و حالا راه نجاتش این نیست که شما در واقع برید به سمت تکلیف گرایی. راه نجاتش خرد خود بنیاد نیست، راه نجاتش خرد خدا بنیاده. این خدا و انسان بحث اساسی است. حتی شما نمیتونید از حق انسان بدون تکیگاهی به نام خدا دفاع بکنید. یا علم و دین. علم و دین یکی از کتابهایی که من به شما پیشنهاد میکنم بخونید، کتاب آقای تریک هست تحت عنوان دین در قلمرو عمومی. میگه مگه میشه که علم و دین رو از هم جدا کنیم؟ از یک طرف در واقع اون به اصطلاح علم میگوید که من دنبال حقیقتم، دین دنبال معناست. کی میگه دین فقط دنبال معنا و غایته؟ آیا گزاره های قرآن صرفا گزاره های معناییه؟ این همه از آینده میگه، از طبیعت میگه، از گذشته میگه، اینا همه گزاره های به اصطلاح حکایتگرانه هستن، صرفا گزاره های معنایی و غایتگرایانه نیستن. بنابراین هر دو میتونن با هم گفتگو کنن. علم دنبال حقیقت خیلی خوبه، دین هم دنبال حقیقت هم هست، اینا میتونن با هم گفتگو داشته باشن. یا علم جامعه. خب این هم یکی از مصیبت‌های دیگر ماست که واقعا ما که تو دانشگاه دیدیم و می‌بینیم که دانشگاه ما اصلا هیچ نسبت دیالکتیکی با جامعه نداره. ارتقاء اساتید بیگانه است، مسائل اساتید بیگانه است. در واقع نگاه بکنید وقت جامعه راه خودشو میره، مشکلات خودشو داره، دردهای خودشو داره، دانشگاه هم به عنوان یک مدرسه بزرگ دنبال در واقع اون آلاف و علوف و در واقع اون ارتقای خودش. یا اخلاق و سیاست، یا دین و سیاست. یک بحث زیبایی که اینجا مطرح میشه باز ظریف است، میگه خیلی خب ما یک سوال داریم، اونهایی که طرفدار جدایی اخلاق از سیاست یا دین و سیاست هستن میگوین که در واقع دین مخالف با در واقع برابری و برادری و غیر ذالک. آقای وطیمو یک حرف زیبایی میزنه، میگه این برابری و برادری یک توجیه متافیزیکال میخواد. قراردادی که نمیتونه باشه، اعتباری که نمیتونه باشه. اگه قراردادی باشه چرا این قرارداد رو من بپذیرم دیگری نپذیره؟ خب قراردادی میشه. یک توجیه متافیزیکال میخواد. توجیه متافیزیکالش چیه؟ همه در برابر خدا یکسانند. خب حالا دین این توجیه متافیزیکال رو بده که مسیحیت میره، اسلام میره. بعد در بسیاری از این رویدادهای آزادخواهانه، آزادیخواهانه در واقع بشری هم نقش داشته باشه، حالا میگن با کنار. خب این نمیشه. ما نمیگیم هر قرائتی، داریم در واقع از یک قرائتی در واقع دفاع میکنیم که این دیالکتیک ها رو داره. جای دیگری که امام در واقع مقابله کرد اخلاق و سیاست یا دین و سیاست. شما نگاه میکنید در اندیشه های امام حسب این زیربنای فلسفی یک سکولاریسم زدایی اخلاقی و دینی وجود داره. ایشون سکولاریسم رو برنمیتابن، به حق هم برنمیتابن. من فرصت ندارم والله عرض میتونم هیچ نظامی سکولار نیست دو عالم، مراتب غیر سکولاریستیش فرق میکنه. حتی اونجایی که میگن در واقع اخلاق و سیاست دخالت ندید، یعنی اخلاق مثبت رو دخالت ندید، اما اخلاق شامل مثبت و منفیه. یعنی اباحه‌گرایی مفعول اخلاقی نیست. مراتب در واقع غیر سکولاریستی متفاوت هست.
حکیمیه
انقلاب اسلامی و چالش‌های پیش روی آن با سخنرانی دکتر عماد افروغ جامعه شناس.
حالا من اگر بخوام چالش‌ها رو بگم در از این چند دقیقه که از بس وقتم مونده، دو تا چالش رو عرض می‌کنم. البته من میتونم چالش‌های انضمامی زیادی بدم، به دست بدم. مثلا که چالش‌ها اینه که ما تو ضعف متمرکز پهلوی داریم مظروف نامتمرکز می‌ریزیم. امکان نداره. تو ظرف تمرکزگرایانه مبتنی بر اقتصاد نفتی به اسم برده شده از پهلوی نمیشه مظروف انقلاب اسلامی رو ریخت. خب حالا هی همین کار هی تکرار میکنید، بعد هی به بنبست برون میشین. باید بریم به ظرف غیر متمرکز. ظرف غیر متمرکز چی؟ آمایش سرزمین. باید بریم به سمت آمایش سرزمین، تفویض اختیار. کمان که در انقلاب این اتفاق افتاد، در جنگ هم اتفاق افتاد، اما بعد از جنگ ما همان تئوری نوسازی مبتنی بر ظرف تمرکزگرایی رو دنبال کردیم. ظرف تمرکزگرایی ما رو به مقصد نمیرسونه. و علاوه بر این در واقع حالا چالش‌های مثل اخلاق و عدالت. به من بگن چالش‌های انضمامی چیه؟ میگم آقا اخلاق جامعه واقعا نمره خوبی ما بهش نمیدیم. حالا چی هست قضیهش، منشأش چی هست، علتش چی هست، یک بحث دیگه است. یکم عدالته، کجا ما کارنامه خوبی واقعا در عرصه عدالت و در عرصه در واقع شکافای طبقاتی نداره. من دو تا به اصطلاح چیز رو میخوام عرض بکنم، دو تا چالش عمده. یکی این که ما تفکر و عمل منظومه‌ای تو کشور نداریم، نه بین دولت‌ها نه درون دولت‌ها. یعنی ما اون انسجام سیستمی رو هم نداریم. ما انسجام اجتماعی بحث مفصل، یعنی اون تفکر در واقع دیالکتیک رو ما کجا باید ببینیم؟ تو اقتصاد کجا ببینیم؟ تو سیاست کجا ببینیم؟ تو فرهنگ کجا ببینیم؟ ما اصلا نمی‌بینیم این رو. و عرض کردم نه بین دولت‌ها نه درون دولت‌ها. هر کسی داره در واقع به هر حال ساز خودش رو می‌زنه، برنامه خودش، و این قدرت مانور رو هم متأسفانه داره. و اینجا نظریه پرداز انقلاب چی میشه؟ امام چی میشه؟ آرا امام چی میشه؟ یعنی اونی که میگه من نظر اقتصادیم اینه، باید معلوم بکنه که مثلا این نظر اقتصادی با نظریه اقتصادی امام ولو در مبنا چه تغایری داره، چه شباهت‌هایی داره. اما این یک بحث. بحث دیگه من که عرضمو تمام بکنم، حالا با این بحث که تمومش بکنم، ببینید امام در کتاب ولایت فقیه میگه که فقه باید حکومت بکنه، و میگه چیز عجیبی هم نیست، این کسی که آگاه به فقه. و بعدم میگه تمام ولایت ها اعتباری هم جز ولایت خدا. و به ولایت فقیه که میرسه میگه صرف تصورش موجب تصدیقش میشود، و بحث میکنه، بحث خیلی اصولی پیش میبره، یعنی عقلی استدلال میکنه، یه بنیان عقلی میده. تنها کسی که بر انسان ولایت داره اون خداست. خب خیلی خوب، به طور سلسله مراتب میرسه به فقه. فقهی که ناظر به زمان و مکانه، با اون پشتوانه و اون عینک فلسفی و عرفانی. نه هر فقهی، نه هر فقهی، نه فقه جزنگر، نه فقه به اصطلاح مبتنی بر اصالت الفردی بودن، مبتنی بر در واقع قائل شدن به این که چیزی ورای جمع جبری هم وجود داره. این خودش یه داستانه. والله خب امام چرا زمان و مکان رو مطرح میکنه؟ چرا اصلا بحث تئوری فقه رو مطرح میکنه؟ این به هر حال به نظر من ما کشور فقهی اداره نکردیم. ما قبل از انقلاب یک بحث داشتیم، از بچگی یه بحث داشتیم، میگفتن ربا حرام است، یک موضع سختی نسبت به نزول داشتیم. اما شما نگاه کنید تعدادی از مراجع ما بحث رباخاری رو مطرح میکنن، بحث بانک‌های ربوی رو مطرح می‌کنن. تعارف نکنیم، شوخی هم با کسی نداریم، توضیح هم نمی‌کنیم. بانک‌های خارج رو شما نگاه بکنید، هلند رو نگاه بکنید، آلمان رو نگاه بکنید، ببینید نرخ بهره‌اش چنده. 1.5-2%. چرا اینجوره؟ خب این چه توجیهی میشه براش کرد؟ حداقل یک بحث نقد روش‌شناسی مینه که اینا در واقع متوجه این نشدن که ما یک واقعیت نوظهور داریم. واقعیت نوظهور چیزی است مثل آب. آب قابل تقلیل به اکسیژن و هیدروژن نیست. شما از این میگرفتی، این رو از حرام میدادی، ربا حرام است. حالا برو اجزاشو از هر کجا میخوای بگیر بگیر، اما اومدی چیکار کردی؟ اون ربا حرام رو شکوندیش به اجزا و بعد از توش همون در اومد. امیدوارم که به هر حال این نقدهای بنده با توجه به اون مبانی نظری مفید فایده و نقد شما قرار بگیره. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شهر آماده.
چجوری مواظب خودتون و خانواده هستید؟
سعی میکنیم اگه واجب نباشه اصلا از خونه بیرون نیایم. آلودگی هوا هم که خیلی زیادتر شده، گلو دردمون همینجوری هست. بعد ارتباطمون رو مثلا علکی مهمونی و اینجور چیزا نریم، اگه واجب باشه بریم این ور اون ور. همیشه ماسک بزنیم، دستامون رو زود بشیم، به بچه‌هامون یاد دادیم همیشه این کارو بکنن. انشالله که زودتر از شهرش خلاص شیم.
الان من اینجا زیتون و روغن زیتون میفروشم، دستکش، همه چی مجهز، ضد عفونی کننده همه رو دارم. میخوام برم خونه، کلن لباسامو اون گوشه در میارم، با اینی که جایی هم نرفتم ولی در میارم، تو خونه نمیبرم، همون دم در در میارم. خودمونم دستامون همه رو هم ضد عفونی میکنه، هم میرم میشورم میرم تو خونه.
همه میگن مریض نشین، ولی تو خونه کی میره رعایت نمیکنن.
مخصوصا الان عادی شده نه؟
بله، وقتی تجمع میشه خواهر برادر هم جمع میشن دیگه، اون که نشونه نداره، که نشونه داره.
توی این شرایط کرونا چه جوری مواظب خودتون هستید؟
پروتکل ها رو رعایت میکنیم.
یعنی چیکار میکنیم؟
ماسک میزنیم، الکل استفاده میکنیم، احیانا دستکش داریم، فاصله اجتماعی رو رعایت میکنیم، تا اونجا هم که میشه بیرون نمیریم.
یه مقدار قبول دارین که مردم دچار عادی انگاری شدن؟
بله متاسفانه. خیلی راحت مهمونی میرن، مراسمای خصوصی عزاداری میرن، و اصلا هم واسه شون مهم نیست این کار چقدر میتونه دوباره اوضاع رو بدتر کنه. حتی خیلی از مغازه ها مثل نونوایی ها اصلا یادشون رفته کرونا سنگار. خیلی راحت با همون دستی که پول میگیرن هم مردم، با همون دست نون میدن. شهرداری هم دیگه خیابونا رو مثل گذشته ضد عفونی نمی کنه. هم نزدیک منزل ما بیمارستان چمرانه، یه جاییه که خب یه بخش قرنطینه داره، ولی اصلا خیابون ضد عفونی نمیشه. سلامتیمون، جونمون در خطره. حداقل انتظاری که داریم اینه که اطراف بیمارستانا بیشتر ضد عفونی بشه.
این روزای کرونایی چجوری مواظب خودتون هستید؟
اول از همه که اون توکل است، ایمان است، یعنی ما خودمون رو سپردیم به دستمون بالایی. ولی خب عقلی که خدا به آدم داده داره به آدم میگه که آدم باید مراقبت بکنه از خودش، با توجه به حالا مواردی که گفتن رعایت بکنیم. ماسک هست، دستکش، دست کردن هست، الکل زدن هست، حتما اینا رو آدم باید رعایت بکنه. چون این حرفی که آدم مثلا من تا الان نگرفتم دیگه نمیگیرم، حرف زیاد درستی نیست، به خاطر اینکه هر لحظه ممکنه که آدم از یه طریقی دچار این بیماری بشه، و بهتر اینه که آدم فاصلش رعایت بکنه، جاهایی که زیاد لازم نیست نره، و جون عزیزاش خیلی به نظر من مهمن و مسئولیت داره در قبال اون آدمهایی که باهاشون رفت و آمد داره.
این روزا که کرونا انگلیسی در کمینمون هستش، دقیقا مثل پارسال که میگفتن یه مورد دیده شده، دو مورد دیده شده، الان هم میگن یه مورد دیده شده، امسال باید هوشیارتر برخورد کنیم. امسال دیگه ساده انگاری های سال گذشته رو ما مردم نباید داشته باشیم. قبول داریم؟
100% همینطوره، به خاطر اینکه امسال دیگه متوجهیم که چه چیزی هست. پارسال شاید نمیدونستیم که چه چیزی هست، چه شکلی رفتار باهاش. و خب تو یکی دو ماه اول پارسال یکم توی مثلا آزمون و خطا بودیم، اما الان که کامل متوجه شدیم که چه چیزی در کمین ما هست، باید با همون رعایت پروتکل‌های بهداشتی شاید بیشتر مراقب خودمون باشیم، بتونیم جلوی قفلت‌های کوچیکو بگیریم که سلامتی خودمون و عزیزانمون رو به خطر نندازیم.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران‌ها با استدیو شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه‌های ما را در طول روز دنبال کنید. استدیو شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. شبکه رادیوی تهران با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. شهر آماده.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
حسین محب اهری هنرمندی بود که در دوران حیاتش همیشه ارتباط خوبی با مخاطبان رادیو داشت، به خصوص در برنامه صبح جمعه با شما رادیو ایران.
فردا عوامل برنامه صبح جمعه با شما به مناسبت سالگرد درگذشتش با آثارش خاطره بازی میکنند.
ساجد قدوسیان هستم، تهیه کننده برنامه صبح جمعه با شما. برنامه این هفته یعنی سوم بهمن ماه یه ویژگی داره که دعوت میکنم شنونده برنامه این هفته باشید. در هفته‌ای که گذشت ما سالگرد درگذشت استاد حسین محب‌اهری رو پشت سر گذاشتیم که از هنرمندان صاحب نام سینما و تئاتر و تلویزیون و رادیو و از همکاران ما در برنامه صبح جمعه با شما بودند. در برنامه این هفته یادی کردیم از ایشون، از نمایشی که ایشون در برنامه صبح جمعه بازی کردند، بخشایی رو پخش میکنیم و همچنین خاطره هایی که پیشکسوتان و بزرگان برنامه با ایشون داشتن.
وضعیت اقتصادی این روزها دغدغه بسیاری از خانواده هاست و گاهی اونقدر پیچیده میشه که آدم جز خنده کاری از دستش بر نمیاد.
برنامه شکرخند رادیو معارف هم جمعه صبح با همین حربه به سراغ مشکلات اقتصادی رفته.
شکرخند. عظمه ایرانی هستم، تهیه کننده برنامه شکرخند. برنامه شکرخند با نگاهی طنزآمیز به موضوعات اجتماعی و ناهنجاری ها سعی داره ضمن ایجاد یک فضای رادیویی مفرح و شاد به تقویه این ناهنجاری ها بپردازه. این هفته در برنامه شکرخند اتفاقات اقتصادی این روزها که بسیاری از مردم و خانواده ها رو با خودش درگیر کرده، دستمایه نگاه طنزآمیز ما قرار گرفته. برنامه شکرخند جمعه ها از ساعت 9 تا 9 و 30 دقیقه صبح پخش میشه و همون روز ساعت 15 تا 15 تکرار خواهد شد.
آثار ادبی مهم جهان همیشه به گونه‌های مختلف مورد اقتباس قرار گرفتن و اگه این کار به درستی انجام شده باشه، هر بار تازگی خودش رو حفظ می‌کنه.
برنامه انبار متروکه کتاب‌های جادویی که فردا از رادیو نمایش تقدیمتون میشه به سراغ داستان سیندرلا رفته.
انبار متروکه کتاب‌های جادویی، داستانی به قدمت تاریخ پیش از میلاد مسیح، دختری با کفش‌های بلورین، سیندرلا.
تو هیچ لزومی نداره بخوای خودتو ناراحت و درگیر کنی.
من میخواستم اینا رو به مادر جونم بگم.
پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 22 از شبکه رادیوی نمایش. متروکه کتاب‌های جادویی.
این سال‌ها خدمات دندانپزشکی اونقدر گرون شده که خیلی‌ها تا کارت به استخونشون نرسه به سراغش نمیرن. بخش اعظم این گرونی هم به خاطر مواد مورد استفاده در این کاره.
حالا سوال اینجاست که اگه ما در این زمینه تولیدات داخلی با کیفیت داریم، چرا به طور گسترده استفاده نمیشه؟ سوالی که برنامه تابلوی واردات فردا در رادیو اقتصاد به دنبال جوابش.
تابلوی واردات.
من زهرا تقیم‌الله هستم، گوینده تابلوی واردات. برنامه تابلوی واردات به موضوعات تولید و واردات می‌پردازه. موضوع روز شنبه برنامه تابلوی واردات در خصوص واردات مواد پرکننده و سفید کننده دندان به کشوره، چیزی که ما خودمون در کشور تولید می‌کنیم. اهمیت این موضوع به خاطر اینه که هر ایرانی سالانه بیش از 2 دندان ترمیمی داره. شرکت های دانش بنیان ایرانی موفق شدن این مواد و کامپوزیت ها رو تولید کنن. اگه شنبه 4 بهمن همراه برنامه تابلوی واردات باشید، اطلاعات بیشتری رو درباره این موضوع کسب خواهید کرد.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
صدای شهر.
به نام خدا و سلام، عصر پنجشنبه شما شهروندان تهرانی بخیر. به اتفاق همکارانم در صدای شهر رادیو تهران در بخش اسکوهی پنجشنبه دوم بهمن ماه 1399 از این لحظه تا ساعت 20 با بخش‌های 5 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
ترافیک.
بزرگراه شهید همت در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا محدوده بوستان پردیسان، همینطور بزرگراه شهید مدرس در مسیر جنوب به شمال از بولوار میردوما تا بولوار نلسون ماندلا و همچنین بزرگراه آیت الله صدر در مسیر شرق به غرب از خیابان کامرانیه تا بزرگراه شهید مدرس از جمله مقابر پرترافیک این لحظه شهر تهران هستند.
در ساعت‌های عصرگاهی در سطح معابر ترافیک سنگین رو شاهد هستیم. برای رفع این ترافیک باید چه کرد؟
کل راهکار اینه که سعی کنن که ماشین رو زوج و فرد کنن، تعداد هم کم بشه و سعی کنن بالاخره محدودیت ها رو اضافه کنن، محدودیت های ترافیکی رو اضافه کنن. هر چقدر ترافیک بیشتر باشه ما این مشکلات رو داریم، هم به حساب ساعت کاری ماشینا طولانی تر میشه میخوام برسن خونه هاشون، هم نقراتی که هستن یعنی کل وقت مفیدشون تو راه گرفته میشه و هزینه بنزین بیشتر مصرف میشه. خود مردم هم بالاخره یک جورای درگیرن، یعنی هیچ کس تو این هوای ترافیک آلوده نمیاد برای تفریح، شما اینو بهتر میدونید. مجبورم به خاطر گرونی اینا مثلا اگه یه تاکسی که 2 ساعت کار می‌کنه بده 4 ساعت کار بکنه.
فکر میکنم یکی این که این تک سرنشینا رو جلوشونو بگیرن، جرمه ها سنگین بشه. یکی هم این که اینایی که از شهرستان میان، مثلا پراید مسافرکش خیلی زیاد داریم تو تهران، سطح تهران از شهرستان میان سمت نوبانی ها، شما اگه تشریف ببرید اصلا قرق کردن، یعنی دور میدون نوبنیاد رو قرق کردن، فکر میکنن اصلا مالکن، حالت مالکیت دارن واسه خودشون. اگر اینا رو پیگیر بشن اینا خیلی درست میشه، شهرستان ها رو بها بدن. از گاهی هم اکثرا کارمندایی که مثلا از سمت غرب دارن میان باید بیان، یا شرقی ها باید برگردن برن، واسه همین ترافیک سنگین میشه.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. هشتاد و هشت، هشتاد و دو، سه صفر یک.
صدای شهر.
اما خدمت شما شهروندان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی صدای شهر رادیو تهران عرض کنم که شاخص کیفیت هوای شهر تهران روی عدد 52 قرار داره و این یعنی هوای شهرمون در شرایط قابل قبول هست. پایتخت از ابتدای سال تا امروز 15 روز هوای پاک، 187 روز هوای قابل قبول، 91 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و 15 روز هوای ناسالم برای همه افراد جامعه داشته.
بودرزی هستم از سازمان هواشناسی. برای امشب در تهران آسمان صاف قسمت ابری همراه با وزش باد رو داریم. البته در بعضی ساعات همراه با وزش باد شدید تا خیلی شدید هست. تو ارتفاعات دیگه آسمان ابری همراه با مه رو داریم. ضمن اینکه خب احتمال داره که تو ارتفاعات یه بارش‌های برف خیلی پراکنده رو داشته باشیم. از اوایل وقت امشب دیگه از میزان ابرناکی کم میشه. از روز شنبه روند دیگه افزایش دما و افزایش پایداری جو رو خواهیم داشت. ضمن اینکه تهران ایستگاه مهرآباد تغییرات دمایش بین 4 و منفی 4 درجه پیش بینی شده، آبنی منفی 8 منفی 17، دماوند منفی 2 منفی 10، شهریار 4 منفی 5، فیروزکوه منفی 4 منفی 14، لواسان منفی 1 منفی 10 و برای شهرستان ورامین هم 8 و منفی 5 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
از همراهیتون